شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نوری المالکی از تجمع نیروهای داوطلب برای کمک به ارتش در سامره خبر داد. حسن روحانی میگوید نهادهای ملی نمیتوانند کار حزبی انجام دهند. و دور دوم انتخابات در افغانستان برگزار شد. به این بخش خبری خوش آمدید. اجازه بدید که این بخش خبری رو آغاز کنیم با مروری بر خبرهای مربوط به بحران در عراق. نوری المالکی نخست وزیر عراق از تجمع نیروهای داوطلب در سامره برای کمک به نیروهای امنیتی و تدارک مقابله با داعش خبر داد. آقای مالکی در جمع افسران ارتش در سامره در سخنانی که از تلویزیون عراق پخش شد گفت که تروریست ها را نابود خواهند کرد. فرماندهی ارتش عراق نیز پیشتر از ورود افراد داوطلب و تدارک حمله به نیروهای داعش از جمله در شهرهای دور و تکریت خبر داده بود. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک افسر ارتش عراق از پس گرفتن شهر اسحاقی در استان صلاح الدین از شورشیان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در پی فتوای آیت الله سیستانی هزاران داوطلب به مراکز نظامی مراجعه کردند. یکی از مقام‌های حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به خبرگزاری‌ها گفته است که پیشمرگه‌های کرد وارد شهر قره تپه در استان دیاله در 120 کیلومتری بغداد شدند. از دیگر سو دولت بریتانیا اعلام کرد برای تامین نیازهای اولیه آوارگان جنگی در عراق 5 میلیون دلار کمک اضطراری بشردوستانه می‌فرستد. این کمک‌ها شامل دارو، آب آشامیدنی، وسایل بهداشتی و خانگی و هیئت‌هایی برای کمک به حفاظت از زنان و دختران آسیب پذیر در اردوگاه‌ها می‌شود. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در توییتر خود نوشته است که او همچنین با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه درباره اوضاع عراق و سوریه گفتگو کرده است. آقای هگ روز چهارشنبه گفت به هیچ وجه قصد اعزام دوباره نیرو به عراق ندارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز گفت عراق خود قادر است تروریسم را دفع کند، اما اگر از ایران کمک بخواهد ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده ی دادن هر کمکی است. آقای روحانی روز شنبه در سالگرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران در کنفرانس خبری در تهران گزارش‌های مربوط به ورود نیروهای ایرانی به عراق را نیز تکذیب کرد، اما گفت البته ممکن است کسی از ایران نظر مشورتی خواسته باشد. آقای روحانی افزود که مردم عراق با توجه به فتوای آیت الله سیستانی قادر به دفاع از خود هستند. حسن روحانی درباره همکاری با ایالات متحده آمریکا در عراق نیز گفت همه کشورها باید کمک کنند تا با داعش مقابله شود. آمریکا هم در این زمینه هنوز اقدامی نکرده است. هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد می شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. روزنامه گاردین چاپ لندن نیز در گزارشی از حضور فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در بغداد خبر داده است. به نوشته گاردین، قاسم سلیمانی برای دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق و رؤسای قبایل که کنترل جناح غربی بغداد را در دست دارند به بغداد رفته است. گاردین هدف از این دیدارها را تدارک دفاع از بغداد در برابر نیروهای داعش یا دولت اسلامی عراق و شام عنوان کرده است. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری مهر گفته است که ایران قصد اعزام نیرو به عراق ندارد، بلکه به رزمندگان عراقی مشورت و راهنمایی می‌دهد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نماینده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اینترپرس گفته است بسته پیشنهادی ایران شامل چرخه کامل غنی‌سازی اورانیوم است. از دیگر سو آقای ظریف در مقاله‌ای که 23 خرداد ماه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد گفته است که اطمینان دارد که تا یک ماه آینده جمهوری اسلامی ایران و 5 علاوه 1 می‌توانند به راه حل جامعی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران برسند. در این ارتباط بشنوید گفتگوی کیان معنوی رو با رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی در آمریکا. آقای نفیسی ابتدا ارزیابی خودش رو درباره زمانبندی آقای ظریف گفته.
موضوع جالب این است که در آمریکا خوشبینی زیادی راجع به انجام این مذاکرات به طور موفقیت‌آمیز نیست، ولی برخلاف طرف آمریکایی ایرانی‌ها اظهار خوشبینی می‌کنند. منتها با توجه به این موضوعی که آقای اوباما در نظر داره که این مسئله رو حل فرض کنه در این شرایط بحرانی فعلی و با توجه به مسائل بسیار پیچیده که در خاورمیانه وجود داره، احتمالاً آقای دکتر ظریف زیاد هم اقرار نکرده در این مورد و حتی در همین 20 جولای که قرار حتی مذاکرات باشه تمام بشه، به خاطر اینکه وضعیتی که در خاورمیانه حاکمه دیگه احتیاجی به تنش‌های جدیدی بین آمریکا و ایران و غرب نداره.
یکی از موزلها برای 5 به علاوه 1 سانتریفیوژهای ایران هست که ایران بارها گفته که سانتریفیوژها رو البته به طور کامل حذف نمی‌کنه، ولی بر تعداد اونها همچنان اصرار داره. از سوی دیگه موضوع موشک‌هایی هست که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارن و 5 به علاوه 1 میگه که ایران اقدام به تولید انبوه می‌کنه. آقای خامنه‌ای هم چند وقت پیش در این زمینه صحبت کرده بود. خب فکر می‌کنید با توجه به موضوعات پایه‌ای و اساسی از این دست میشه انتظار داشت که تمام این مشکلات در یک ماه آینده حل بشه؟
من کاملا موافقم با جناب علی که مشکلات اساسی است، یعنی در مورد موشک‌های مقابلت برد هسته‌ای، تعداد سانتریفیوژها و اون چیزی که IAEA گفته، یعنی قسمت‌های ناشناخته که ایران ممکنه داشته باشه در مورد اقدامات نظامی، تمام اینها هست. تمام این مشکلات به جایی نرفت. منتها عرض من اینه، با توجه به وضعیتی که الان این داعش در عراق به وجود آورده، در نظر داره که انجام بده که به هم ریختن کل رابطه شیعه سنی، با توجه به این که گفته میشه حتی ممکنه این اختلافات و این نزاعات تا 10 دیگه طول بکشه، من سوالم اینه آیا ایالات متحده و غرب خواهان این هستن که این تنش‌ها با ایران از بین بره یا نه؟ با توجه به این موضوع جدید و این رویکرد جدیدی که در خاورمیانه اتفاق افتاده، حدس من این است که شاید کوتاه بیان در این مورد با نظریات ایران هماهنگ بشن و همینه که آقای ظریف و اصولا دولت ایران اظهار خوشبینی های فراوانی در این زمینه میکنه.
پس شما این احتمال رو میدید که طرفین اقدام به یک نرمش و شاید عقب نشینی بتونیم نامشو بذاریم بکنن. در همین ارتباط مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان هم جمعه شب آقای هانس دیتر لوکاس به ایران رفته. فکر میکنید که دلیل رفتن ایشون به ایران چی میتونه باشه با توجه به اینکه ایشون با افرادی مثل آقای علی اکبر ولایتی صحبت میخواد بکنه؟
توجه بفرمایید که اگر تا یک هفته پیش با من صحبت میکردید که صحبت هم در این زمینه شده، من نظرم به این مثبتی امروز نبود، ولی منطق مسائلی که در خاورمیانه در حال حاضر در حال بروزه و این انفجاری که به خصوص در داخل عراق روی داده حکم میکنه که غرب یک مقداری در مقابل ایران نرمش به خرج بده. توجه بفرمایید که ایران به نظر خودش نرمش‌های لازم رو انجام داده و حتی با توجه به این مشکلاتی که وجوده، به خصوص این که الان ایالات متحده و ایران به یک نحوی در راستای همدیگه قرار گرفته است در مبارزه با این مسائلی که در عراق پیش اومده، ممکن است که نرمش‌های در این زمینه نشون داده بشه و خوشبینی‌هایی که ابراز میشه از طرف ایران شاید مبنی بر همین مسائل جدید باشه.
به نظر میرسه که یک فرصت بسیار جالبی برای به خصوص ایران پیش اومده که بتونه در منطقه نقش استراتژیک و حساسی رو داشته باشه. آیا فکر میکنید که ایران واقعا بتونه از این فرصت طلایی استفاده بکنه؟
اگر ایران سیاست خارجی مستقلی داشت اونجوری که ادعا میکنه، فرصت طلایی بود، و اگر تیم ورزیده‌ای داشت که با این مسائل دست پنجه نرم کنه، مسائل رو به نفع ایران حل میکرد. منتها ببینید، ایران به طور بسیار نابخردانه‌ای خودش رو کاملا در طرف شرق و به سر اون چیزی که بهش میگن نگاه به شرق حاله داده، و این موضوع باعث شده که ایران واقعا قدرت مانورش بسیار کم بشه. ولی این موضوعی که شما گفتید بسیار اساسی است، یعنی الان ما در یک بره تاریخی هستیم که میشه از بحران‌های منطقه کاملا استفاده کرد، ولی کو اون دستی که بتونه و کو اون ذهنی که بتونه از این وضعیت استفاده بکنه.
گفتگویی بود که شنیدید با رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی در واشنگتن، در ارتباط با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. اما اجازه بدید که من ادامه بدم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. حسن روحانی در کنفرانس خبری در تهران گفت برخی نهادهای ملی هستند، می‌بخشید برخی نهادها ملی هستند و نمی‌توانند کار حزبی انجام دهند یا مخالف دولت باشند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی روز شنبه افزود که دولت قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و صدا و سیما نهادهای عمومی و دولتی هستند و کارشان خدمت به کل ملت، کشور و جامعه است. حسن روحانی پیروزی خود در انتخابات سال 92 را نیز یک نی بزرگ به تندروهای داخل و خارج دانست. آقای روحانی همچنین رد و بدل شدن نامه‌ای بین خود و باراک اوباما را اخیراً به واسطه یک کشیش آمریکایی تکذیب کرد و گفت اگر لازم باشد دو طرف مستقیماً نامه رد و بدل می‌کنند. حوزه های رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسته شد. رأی‌گیری از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر انجام گرفت و به گفته کمیسیون انتخابات برای 15 میلیون نفر برگه رأی چاپ شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها به رغم تهدید طالبان به حمله به حوزه های رأی‌گیری و رخ دادن چند انفجار در چند نقطه کابل، صف‌های طولانی در مقابل حوزه ها تشکیل شده بود. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و اشرف غنی احمدزی وزیر اقتصاد سابق افغانستان در دور دوم با یکدیگر رقابت می‌کردند. قرار است نتیجه این انتخابات روز 31 تیر ماه اعلام شود. و در سومین روز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل 2014 میلادی، امروز تیم‌های انگلستان با ایتالیا، یونان با کولومبیا، اوروگوئه با کاستاریکا و ژاپن با ساحل آج روبرو می‌شوند. روز جمعه تیم‌های هلند، شیلی و مکزیک بر اسپانیا، استرالیا و کامرون پیروز شدند. به مناسبت آغاز جام جهانی فوتبال در برزیل، حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران سلسله برنامه‌هایی رو تهیه کرده درباره تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال که فکر کنم برای فوتبال دوستان قشنگ باشه به ویژه شنیدن این خاطرات از زبون حبیب روشنزاده، یک پیشکسوت رادیویی. بشنویم با هم.
نخستین تلاش ایران برای ورود به جام جهانی باز می‌گردد به سال 1352 خورشیدی. ایران خود را آماده می‌کرد تا شاید به جام جهانی 1974 آلمان راه یابد. در مرحله اول از رقابت‌های مقدماتی ایران از سد کویت، سوریه و کره شمالی گذشت و خود را به دور دوم رساند. اما اینجا در کمند استرالیا گیر کرد. در دو بازی رفت و برگشت در مجموع ایران 2-3 شکست خورد و استرالیا بعد از پشت سر گذاشتن کره جنوبی راهی آلمان شد. 4 سال بعد ایران بار دیگر به میدان آمد تا این بار به آرژانتین برود. در آن سالها سهمیه تمام آسیا و اقیانوسیه برای راهیابی به جام جهانی یک تیم بود. تیم ملی فوتبال ایران با رهبری حشمت مهاجرانی پس از عبور از تیم‌های عربستان و سوریه در مرحله دوم مسابقات انتخابی هنگ کنگ، کویت، کره جنوبی و استرالیا را هم پشت سر گذاشت تا تنها نماینده آسیا و اقیانوسیه باشد در جام جهانی 1978 آرژانتین، آخرین دوره‌ای که جام جهانی با 16 تیم برگزار می‌شد. ایران قهرمان 3 دوره جام ملت‌های آسیا در آرژانتین با حریفان قدرتمندی روبرو بود. هلند نایب قهرمان جهان، اسکاتلند از تیم‌های مطرح مجمع الجزایر بریتانیا و پرو قهرمان جام ملت‌های آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا. نخستین بازی در شهر مندوزا با هلند بود با ستاره‌هایی چون رنسن برینگ، کرول، نسکنس و آریهان. روز 13 خرداد ماه 1357 ایران با این ترکیب به مصاف نایب قهرمان جهان رفت. ناصر حجازی درون دروازه، بازیکنان حسن نظری، نصرالله عبداللهی، حسین کازرانی، آندرانیک اسکندریان، علی پروین کاپیتن تیم، حسن نایب آقا، محمد صادقی، ابراهیم قاسمپور، غفور جهانی و حسین فرکی که در دقیقه 52 حسین فرکی جای خود را به حسن روشن داد. داور از کشور مکزیک آلفونسو آرچوندیا. گرچه در نیمه اول بازی ایران با 1 گل از روی نقطه پنالتی بازنده به رختکن رفت، ولی ترس از هلند کم رنگ شده بود. محمد صادقی اگر 1 ثانیه زودتر به توپ می رسید گل اول به نام ایران ثبت می شد. موقعیت گلزنی برای حسین فرکی نیز به همین ترتیب بود که به هدر رفت. در نیمه دوم هلند 2 گل دیگر زد که باز هم یکی پنالتی بود. هر 3 گل بازی به نام رنسن برینگ ثبت شد. هلند 3-0 و حالا ایران باید به مساف تیم ملی اسکاتلند برود.
مرور حبیب روشنزاده است. سلسله برنامه‌هایی که درباره تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال و برای فوتبال دوستان هر روز از رادیو فردا پخش میشه، این رو بگم که بعد از هر بازی ما ویژه برنامه‌هایی رو داریم که بعد از هر بازی شما میتونید شنونده آخرین تحلیل‌ها و نظرها درباره جام جهانی 2014 میلادی در برزیل باشید. اگر که نظری دارید برای بهبود برنامه‌های ما هم میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما 2042 02 21 12 21 12 نظرات خودتون رو ثبت و ضبط